بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به این حکم بود که مرحوم علامه هلی علی الله مقامه الشریف در تذکرت الفقها ها فرمودند که لا یجب علی البایع تسلیم المبیع ولا علی المشتری تسلیم الثمن فی زمان الخیار. قضیتا للخیار، لأجل حکم خیار واجب نیست بر کسی که خیار دارد، چه بایع باشد چه مشتری باشد، تسلیم اون چه که از طرف او به سمت طرف مقابل منتقل می شود و قبل از بیع در ملک او بوده است. واجب نیست این رو در زمان خیار تسلیم کند به طرف مقابل. چرا؟ لعجل مقتضای خیار. خب مگر مقتضای خیار چیست؟ فرمودند که مقتضای خیار عدم وجوب وفای به عقد است، چون اختیار فسخ داره. وقتی اختیار فسخ داشت پس یعنی میتواند عقد را باطل کند، پس یعنی واجب نیست خودش رو ملتزم به عقد بداند. وقتی وجوب وفای به عقد منتفی شد لوازمش هم منتفی می شود. یکی از لوازم وجوب وفای به عقد وجوب تسلیم است، تسلیم مبیع به مشتری و ثمن به بایع. خب پس این هم منتفی میشه لعجل انتفاع وجوب وفا، که وجوب وفا چرا منتفی شد؟ لعجل مقتضای خیار. این استدلال مرحوم علامه و فقهایی که بر این نظر مشی کردن. و اما انتقاد بر این استدلال، نقد این استدلال، مرحوم آقای خویی به این بیان ایشون نقد کردن. جناب شیخ هم به بیان دیگه‌ای به همین نقد آقای خویی اشاره کردن. آقای خویی می‌فرمایند که ما طبق عمومات حکم می‌کنیم به وجوب وفای به عقود، درست؟ از جمله اون ادله عامه آیه شریفه اوفو بل عقود است، وفا کنید به عقدها، پیمانها. به هر اندازه‌ای که تخصیص بر این عام وارد شده باشه به همون اندازه ما میتونیم از حکم وجوب وفا خارج بشیم. بیش از اندازه‌ای که مخصص وارد شده حق خروج از این عموم را بله نداریم. خب حالا مخصصی که آمده راجع به خیار فسخ آمده. خیار فسخ در واقع چه چیز رو تخصیص زده؟ وجوب التزام به بقای عقد را تخصیص زده. گفته شما واجب نیست ملتزم باشید به بقای عقد، اما مادامی که عقد باقی است احکام عقد رو هم واجب نیست بهش ملتزم باشید، این رو هم تخصیص زده از وجوب وفا. این رو که تخصیص نزده از وجوب وفا، در واقع وفای به یک عقد تقسیم میشه به دو بخش. یک بخش وفا به بقای عقد است، ما بقیت دهر، الا اینکه یک سبب شرعی بیاد اون عقد را از بین ببره. مادام که سبب شرعی آخری نیامده است، شما باید به این بیعی که کردید باقی باشید. این یه بخش از وجوب وفاست. وجوب وفای به عقد به معنای بقای عقد. بخش دوم وجوب وفا، وجوب وفای به احکام مترتب بر وجود عقد و بقای عقد است. احکامی که مترتب می شود بر بودن این عقد، این احکام برش بار میشه. حالا عقد نکاح یه جور احکام برش بار میشه، به یه جور، اجاره یه جور، صلح یه جور، جعاله یه جور، هر کدوم از این عقود یه جور احکامی برشون بار میشه. پس بخش دوم وجوب وفای به عقد، وجوب مترتب کردن اون احکامی که بر اون عقد بار می شود. خب حالا ادله حکم خیار یا حق خیار فسخ برای بایع یا برای مشتری اومده کدوم بخش از وفای به عقد و وجوب وفای به عقد رو تخصیص زده؟ بخش اولش رو تخصیص زده، یعنی وجوب ملتزم بودن به بقای عقد را تخصیص زده. گفته واجب نیست شما در صورتی که فسخ خواستید بکنید، واجب نیست ملتزم باشید به بقای عقد در این مدت زمانی که حق خیار برای شما هست. میتونید بقای عقد رو فسخ کنید، منهدم کنید، نابودش کنید. اما بخش دوم وجوب وفای به عقد رو تخصیص نزده. یعنی چی؟ یعنی مادامی که این عقد وجود دارد یه احکامی برش مترتب میشه. ترتیب اون احکام را بر این عقد مادامی که وجود دارد را نفی نمی کنه ادله حکم خیار یا حق خیار. خب یکی از اون احکامی که مترتب میشه برای عقد البیع چیه؟ انتقال ملکیت به طرف مقابله. انتقال ملکیت در زمان خیار که نفی نمیشه، انتقال ملکیت محقق میشه. ملکیت مبیع به مشتری منتقل میشه، ملکیت ثمن به بایع منتقل میشه. هرچند که بایع و مشتری در این زمان اختیار فسخ معامله را دارن، اما مادامی که فسخ محقق نشده، معامله و عقد همچنان وجود دارد، احکامش هم وجود داره و لزوم وفا داره. این بخش از وجوب وفا با ادله خیار تخصیص نمیخوره. فقط بخش اولش که وجوب التزام به بقا است با ادله خیار تخصیص میخوره. اما مادامی که باقی هست، ولو شما واجب نیست ملتزم باشی بقایش، ولی مادامی که هنوز فسخ نکردی، مترتب شدن احکام اون عقد بر اون عقد تخصیص نمیخوره با ادله خیار. با ادله خیار منتفی نمیشه. لذا در زمان خیار میگیم مبیع به ملکیت مشتری منتقل شده، اون چه از منافع و عوائد و نماعات هم در این مدت زمان برای مشتری حاصل شده ملک خودشه، تا زمانی که بایع بالفعل اجرای فسخ کند. از اون لحظه به بعد مبیع میاد برمیگرده ملک بایه، هر نمایی هم از اون لحظه به بعد بر این مبی بیاید برای بایه از نماعات قبلش ملک مشتری بوده. برای چی این حرفو میزنیم؟ برای اینکه ادله خیار نفی ملکیت برای مشتری نمیکنه، نفی مترتب شدن احکام عقد را بران عقد مادامی که عقد وجود دارد را نمی کند، تنها نفی وجوب التزام به بقای عقد را می کند. همین اندازه تخصیص می زنه وجوب وفا رو، بیش از این تخصیص نمی زنه. خب وجوب تسلیم مبیع به مشتری، سمن به بایع، از لوازم وجوب التزام به بقای عقد نیست. تا وقتی اون منتفی بشه اینم منتفی بشه، بلکه وجوب تسلیم مبیع به مشتری یعنی وجوب تسلیم ملک مردم به صاحبش، این از لوازم انتقال ملکیته، از لوازم احکام عقده که با ادله خیار منتفی نمی شود. لذا لازمش هم که وجوب تسلیم است منتفی نمی شود، به خاطر اینکه این مبیع به نفس عقد ملکیتش منتقل شده به مشتری، ملکیت ثمن هم منتقل شده به بایع. و الناس مسلطون علی اموالهم، اگه گفت آقا مال ما رو لطفاً بدید، باید بگیم سمعاً و طاعه، هرچند که در زمان خیار باشد، زمان خیار ربطی نداره به اینکه این مالش رو میخواد و ملکش باید در تحت سلطنت خودش باشه. شما توی این مدت زمان میتونی ملتزم به بقای عقد نباشی، میتونی بقای عقد رو به هم بزنی، ولی احکام عقد رو که نمیتونی منتفی کنی. مادامی که عقد منتفی نشده، مادامی که عقد موجوده، احکامش هم سر جاش هست. با ادله خیار این بخش از احکام از وجوب وفا تخصیص زده نمیشود، فقط اون بخش اول وجوب وفا به معنای وجوب التزام به بقاء عقد تخصیص زده میشه. لذا جناب آقای خویی میفرمایند به هیچ وجه ما این حکم رو نمیپذیریم، عدم وجوب تسلیم مبیع به مشتری هیچ مبنا و هیچ دلیل قابل اعتمادی ندارد. خب بیان آقای خوی این بود. بیان جناب شیخ چیه؟ بیان جناب شیخ اینه، ایشون میفرمان که اگر منظور شما از عدم وجوب تسلیم بر ذلخیار از این جهت است که او حق فسخ داره، میتونه فسخ کنه، اگه فسخ کرد دیگه واجب نیست تسلیم کنه، میگیم معناش چیه؟ معنای این در واقع تشقیق به دو شقه. میگیم این اختیار داره هر کدوم از این دو شق را انتخاب کند، معین نیست حتما یک شق را انتخاب کنه، یا انتخاب فسخ میکنه یا هنوز انتخاب فسخ نکرده، عقد باقی است. اگر انتخاب فسخ کرد دیگه واجب نیست تسلیم، اما مادامی که انتخاب فسخ نکرده و فسخ نکرده چی آقا؟ تسلیم مبیع برش واجب هست در صورت مطالبه. پس احدهما بر اون معین نیست، این که میگید لا یجب التسلیم به معنای وجوب تعیینی، اگر منظورتونه به این معنا که دو شق احدهما برش واجبه، یا فسخ کن یا اگر فسخ نکردی تسلیم کن، یه وجوب تخییری هست در اینجا، اگه منظورتون اینه خب سلام علیکم این مورد قبوله، ولی نفی وجوب مطلق نمی کند. اینجوری نیستش که بگیم آقا مطلقا لا یجب التسلیم. نخه، لا یجب التسلیم اگر شق فسخ کردن را اختیار کردی، اما یجب التسلیم اگر شق فسخ را هنوز بالفعل اختیار نکردی. ولی اون که بگی فردا میرم فسخ میکنم، باشه، از الان تا فردا یجب التسلیم، هر وقت که فسخ کردی لا یجب التسلیم. اگه منظور شما این باشه که این افاده عدم وجوب مطلق نسبت به تسلیم نمیکنه، و حالا که ظاهر این است که منظور این آقایان عدم وجوب مطلق التسلیم است، چه قبل الفسخ چه بعد الفسخ. و اگر منظورتون اینه که ظاهرا اینه، هیچ دلیل قابل اعتمادی بر این امر ما نداریم و این خلاف مقتضای عمومات الناس مسلطون علی اموالهم هست. در واقع جناب شیخ هم همون فرمایش آقای خویی رو دارن افاده میکنن با یه بیان دیگری. حالا عبارت حضرت شیخ، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنون آشنا باشن ما داریم کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو تطبیق میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری علی الله مقامه جلد ششم صفحه 187. ثم انه ان اريد عدم وجوب التسليم على ذي الخيار من جهه ان له الفسخ فلا يتعين عليه التسليم فمرجعه الى وجوب احد الامرين عليه. سپس شان چنین است، یعنی سپس یعنی بعد از آنی که ما خوب تقریر کردیم فرمایش علامه رو و استظهار کردیم که ظاهر کلام علامه این است که بین فقهای مسلمین از جمیع فرق بر این حکم اجماع است، درست؟ بعد از بیان اینها حالا میخواییم مناقشه کنیم. انهو شن چنین است که ان اریده، اگر اراده شده باشد عدم وجوب تسلیم بر ذل خیار، بر اون کسی که خیار داره، حالا چه بایع باشه چه مشتری باشه، من جهت ان له الفسخ، از این جهت که برای او فسخ است، چون فسخ است پس مختار است که احد الشقین را انتخاب کند، یا انتخاب فسخ کنه یا انتخاب عدم الفسخ کنه. اگر انتخاب فسخ کرد فلا یتعین علیه التسلیم، پس متعین نیست بر او شقی که مقتضایش وجوب تسلیم است. اگر عدم الفسخ رو انتخاب کرد مقتضاش وجوب تسلیمه، اما اگر فسخ رو انتخاب کرد مقتضایش وجوب تسلیم نیست. پس لا یتعین، متعین نشده که حتما وجوب تسلیم بر او بیاید، واجب تعیینی نیست. اما فمرجعه الى وجوب احد الامرين علیه، مرجع این گونه استدلال کردن رجوعش به چیست؟ به وجوب احد الامرين است بر ذل خیار، یعنی یا باید تسلیم کنی یا اگه تسلیم نکردی همین الان فسخش کن. احد الامرين برش واجبه. و ظاهر انه غیر مراد، در حالی که ظاهر این است که این معنا یعنی وجوب احد الامرین، ضمیر انهو برمیگرده به وجوب احد الامرین، این معنای احد الامرین غیر مرادن، این مراد قائلین به این حکم نیست. جان متوجه نشدم، صداتون کم میاد، ببخشید. نه، این وجوب احد الامرین مراد نیست. ما میگیم آقا اگر شما دارید استدلال میکنید به این که برای او واجب نیست تسلیم، چرا؟ چون له الفسخ، برای او فسخ است. میگیم مرجع این استدلال شما میشه وجوب احد الامرین. پس یعنی منظورتون از این که میگید لا یجب التسلیم، یعنی لا یجب وجوب تعیینی تسلیم، اما وجوب تخییری احد الامرین همچنان هست. منظور شما آیا اینه؟ جناب شیخ میگه نه، و ظاهر انه غیر مراد، ظاهر این است که این مطلب یعنی وجوب تخییری مراد اونها نیست، بلکه اونها منظورشون نفی مطلق الوجوب است. آقا اصلا واجب نیست تسلیم، چه اختیار فسخ بکنه چه اختیار فسخ نکرده باشد، در مدت زمان خیار اصلا تسلیم واجب نیست. این ظاهر است که مرادشونه، لذا ضمیر انه میخوره به اون وجوب احد الامرین، یعنی وجوب تخییری. وجوب تخییری مراد نیست. و ان اريد عدم تسلط المالک على من تقل الیه اذا كان للناقل خيارون، اگر اراده شده باشد عدم تسلط مالک یعنی طرف مقابل، على من تقل الیه، بر اون مالی که منتقل شده به سوی او، یعنی آقای مشتری نسبت به مبیعی که منتقل شده بهش تسلط نداشته باشه. اذا كان للناقل خيارون، زمانی که برای ناقل یعنی برای بایع خیار باشد، برای مالک اول خیار باشد، مادامی که مالک اول خیار دارد، این مالک ثانی حق تصرف و هیچ گونه تسلطی بر این ملک خودش را ندارد، لذا واجب نیست مالک اول تسلیم کنه به او. اگه این مقصود باشه فلذا یجوز منعه عن ماله، به خاطر همین جهت که او تسلط نداره بر مال خودش، جایز است منع کردن او از مال خودش. یعنی بایع میتواند مشتری را از مبیعی که ملک خود مشتری است منع کند در مدت زمانی که خیار بایع هست. ففیه نظرون، اگه این مقصوده پس در این مقصود شما اشکال است، که اون اشکال بیان میشه من جهت عدم دلیل المخصص لعموم سلطنت الناس على اموالهم، لعجل اون که دلیلی که تخصیص بزند عموم سلطنت مردم را بر اموال خودشون وجود ندارد. این اشاره داره به همون بیان آقای خویی. آقای خویی همین مطلب جناب شیخ رو بازش کرد. یعنی چی؟ دلیلی که مخصص باشد عموم سلطنت الناس علا اموالهم را، چنین دلیل مخصصی وجود ندارد. یعنی این که آقای خویی مطلب رو باز کرد، گفت ادله وجوب وفای به عقد بر دو بخش دلالت میکنند. یک بخش وجوب التزام به بقای خود عقد، بخش دوم وجوب مترتب کردن احکام عقد مادام که اون عقد موجود است، ولو وجودش موقتی باشه، مادامی که موجود است باید احکامشو برش مترتب کنی. اینم بخش دوم مدلول ادله وجوب وفای به عقد. یکی از اون ادله چیه؟ قاعده الناس مسلطون علا اموالهم هست. یکیش آیه اوفو بل عقود است. آقای خویی میفرماد ادله خیار میاد بخش اول رو تخصیص میزنه، اما بخش دوم رو که مربوط میشود به عموم سلطنت الناس علا اموالهم، این بخش رو تخصیص نمیزنه، چون این مربوط میشه به بخش مترتب کردن احکام عقد مادامی که عقد موجود است ولو وجودش موقت باشه، دائمی نباشه. این بخش و ادله خیار تخصیص نمیزنن. و بل جمله فلم اجد لهذا الحکم وجها معتمدا، جناب شیخ میگه من نیافتم برای این حکم هیچ وجه قابل اعتمادی. ولم اجد من انونه و تعرض لوجهه، کسی رو هم نیافتم که معنون کرده باشد از فقها قبل از علامه هلی اعلی الله مقامه الشریف، یعنی عنوان این حکم رو ذکر کرده باشه از فقهای شیعه در کتاب فقهیش، و تعرض لوجهه، متعرض وجه و دلیلش هم شده باشه. یعنی جناب شیخ داره با این فرمایششون ظهور اجماعی که از کلام علامه حلی در می آمد رو هم داره زیرابشو میزنه. یعنی کسی نمیتونه اینجا بیاد به ما بگه شما تعبدن از باب اجماع ولو وجهی برای این به دست نیوردید، ولی تمسک کنید به اون اجماعی که از کلام علامه فهمیده میشه، بگید لعجل اجماع ما میایم تخصیص میزنیم عموم الناس مسلطون علی اموالهم را، عموم اوفو بالعقود را، نه لعجل ادله خیار. بله، ادله خیار فقط میتونه بخش وجوب التزام به بقاء عقد رو تخصیص بزنه، بخش مترتب کردن احکام را تخصیص نمیزنه. اما اگر ما گفتیم یه اجماعی داریم که این اجماع اومده داره تخصیص میزنه حتی حکمی را از اون بخشی که مربوط میشه به مترتب کردن احکام بر عقد، مادامی که عقد موجود است ولو موقتا، یه حکم خاصی اومده داره تخصیص میزنه، لعجل اجماع شما باید بپذیری تخصیص اون حکم را، و اون حکم عدم وجوب تسلیم است. داره میاد این رو داره به این اندازه داره تخصیص میزنه، تعبدن باید بگی چشم. جناب شیخ میگه اگر اجماعی ثابت شده بود که کاشف از رأی معصوم بود، رو چشممون میگذاشتیم، تعبدن میگفتیم لا یجب التسلیم و میومدیم تخصیص اضافه میزدیم بر ادله وجوب وفا، هیچ اشکالی هم نداشت، چون به اندازه ای که دلیل داشته باشیم باید تخصیص بزنیم، حرفی هم نیست. اما مشکل این است که ما قبل از علامه حلی اصلا هیچ یک از فقهای شیعه رو پیدا نکردیم که یه همچین حکمی رو فرموده باشه و متعرضش شده باشه، یا وجهی براش بیان کرده باشه، دلیلی براش آورده باشه. لذا اجماعی که یوهی از زمان علامه حلی، اونم صریح کلام علامه نیست، علامه داره نظر خودشو میگه، میگه لا یجب التسلیم، بعدم میگه قال بعض الشافعیه کذا و کذا. ما این اجماع از مقام بیان علامه استظهار کردیم، از خود لفظ استظهار لفظی نیست، استظهار مقامیه. یعنی حتی صریح که نیست، ظاهره، خود ظاهر اینو چیکار میکنه؟ شلش میکنه، سستش میکنه. اون هم ظاهر لفظ علامه نیست که یک لفظی آورده باشه مثل لا خلافه بین الاصحاب که ظاهرش اجماع باشه، ظاهر لفظی هم نیست، بلکه ظاهر مقامی است. از این مقام که علامه در کتاب تذکره در مقام بیان اقوال همه فقها بوده است ولی قول مخالفی را ذکر نکرده است، از این مقام میخوایم استظهار اجماع کنیم، خیلی این ظهورش چی میشه؟ سست میشه، شل میشه، وقت ما با یه همچین ظهور سستی نمیتونیم در مقابل ادله محکم و عمومات متقن بیایم بیستیم و اونا رو بی خود و بی جهت تخصیص بزنیم. این ظهور سست برای اطمینان پیدا کردن به اجماع کافی نیست، ما باید اطمینان پیدا کنیم که همچین اجماعی، در حالی که می‌بینیم قبل از علامه اصلا خبری از این مسئله در بین فقها، فقهای شیعه، اهل تسنن چرا، ولی در بین فقهای شیعه اثری و خبری نبوده است. خب اینجا آقای خویی نکته جالبی دارن، اشاره می‌کنم رد میشن. ایشون میگن که چرا یه وجهی ما یافتیم و اون وجه چیه؟ اون وجه مربوط است، اگه یادتون باشه در ابتدای سال مسئله‌ای رو جناب شیخ مطرح کردن در ضمن احکام الخیار که آیا هل یملک المبیع به نفس العقد او به انقضاء الخیار، آیا مبیع به نفس انشاء عقد به ملکیت مشتری در می آید یا انتقالش به ملکیت مشتری متوقف است بر انقضاء خیار. اونجا سه نظر بود بین فقها، یک نظر مشهور متأخرین میگن یملک المبیع به نفس العقد، مبیع به نفس عقد به ملکیت طرف مقابل یعنی مشتری در میاد. نظر دوم نظر شیخ طوسی علی الله مقامه بود که میفرمود در صورتی که خیار مختص به مشتری باشد به نفس عقد به ملکیت مشتری در می آید، اما در صورتی که خیار مختص مشتری نباشد، یعنی بایع هم خیار داشته باشه یا مختص بایع باشد، مبیع به نفس عقد به ملکیت مشتری در نمی آید، بلکه ملکیت مشتری متوقف است بر انقضاء خیار. نظر سوم نظر ابن جنید اسکافی بود و ابن سعید حلی پسر عموی محقق حلی صاحب کتاب الجامع فی الاحکام، کتابشون چاپ هم شده، مام داریم این نسخه شو. ایشون و ابن جنید به صورت مطلق میگن مادامی که خیار هست، چه خیار مختص مشتری باشه یا مختص بایع باشه یا مشترک باشه فرقی نمی کنه، مبیع به ملکیت مشتری در نمی آید مطلقا. آقای خوی می فرمایند بنابر نظر دوم که نظر تفصیل بود، نظر شیخ طوسی بود، و نظر سوم که بل اطلاق می گفت مادامی که خیار باشد مبیع به ملکیت مشتری در نمی آید، بنابر این دو نظر لایجب التسلیم فی زمان الخیار، در زمان خیار واجب نیست بر آقای بایع که مبیع را تسلیم کند به مشتری. چرا؟ چون هنوز مبیع به ملکیت مشتری در نیامده. تا قانون الناس مسلطون علی اموالهم برش جاری بشه هنوز ملک خود آقای بایع، پس لایجب التسلیم رو این مبنا درسته. اگرم در کلام فقیهی از فقها مثل شیخ طوسی یا ابن جنید اسکافی یا ابن سعید حلی شما چنین حکمی دیدید، به خاطر اون مبناشونه که میگن مادامی که خیار منقضی نشده هنوز مبیع به ملک مشتری وارد نشده، بنابراین تسلیمم به او واجب نیست. اما بنابر مبنای حق و اون چه مشهور است بین المتأخرین و کادن یکون اجماعا بینهم که میگن مبیع به نفس عقد به ملکیت مشتری وارد شده است، بنابراین مبنا درسته، هیچ وجه معتمدی برای حکم عدم وجوب تسلیم وجود ندارد، از جمله خود علامه حلی. ما دست علامه حلی رو میگیریم و محکم میبوسیم، میگیم حضرت علامه حلی خود شما که جزو قائلین هستید، جزو مشهور هستید که به نفس عقد مبیع مطلقا به ملکیت مشتری وارد میشه، چه خیاری باشد چه خیار نباشد، چه منقضی شده باشد چه نشده باشد، وقتی مبیع به ملکیت مشتری منتقل شده الناس مسلطون علی اموالهم، پس باید بگی یجب التسلیم. چرا فرمودی لا یجب التسلیم؟ هیچ وجه معتمدی بر این مبنای حق وجود نداره. خب مسئله بعدی، مسئلتون مسئله بعدی این، آقا آیا در صورتی که عین تلف بشود خیار ذوالخیار هم تلف می شود، ساقط می شود یا نه؟ فرمودن لا یسقط الخیار به تلف العین. مرحوم علامه در قواعد فرموده، قال فی القواعد، علامه حلی در قواعد فرموده لا یسقط الخیار به تلف عین، خیار ذوالخیار با تلف شدن عین ساقط نمیشه، خیار سر جای خودش باقی است. خب آخه مشکلش چیه؟ جناب شیخ میفرمد و هذا الکلام لیس علی اطلاقه کما اعترف بهی فی جامع المقاصد. مشکل این است که این کلام بر اطلاقش صحیح نیست، همان گونه که اعتراف کرده است به این مطلب، یعنی به این که این کلام بر اطلاقش صحیح نیست، محقق ثانی در شرح قواعد که جامع المقاصد باشد ایشون هم به این مطلب اعتراف فرموده. خب حالا آقا شما لطفاً بفرمایید کجاها خیار به تلف عین ساقط می شود، کجاها خیار به تلف العین ساقط نمی شود. اینو برای ما روشن کنید. ما اجمال مطلب رو در این فرصت باقی مونده امروز مطرح می کنیم، انشاءالله تفصیلش برای فردا. ببینید، اولا که باید برای فهمیدن این مسئله ببینیم خیار یعنی چی. برای خیار دو تا تعریف مطرح شده که هر دو تعریف از بخشی از ادله خیار فهمیده میشه. یک تعریف خیار، خیار به معنای تسلط بر فسخ عقد است. این که انسان مسلط باشه بتواند عقد را فسخ کند یا فسخ نکند. خب اگر خیار به این معنا باشه دیگه مفهوم خیار تعلق به بقاء عین داری یا نداره؟ ندارد، بلکه خیار تعلق داره به بقاء عقد. وقتی خیار معنا داره که عقد، روی معنای اول عقدی باقی بوده باشد، حالا من ذوالخیار تسلط داشته باشم بر این که اون عقدی که باقی هست را فسخش بکنم یا فسخش نکنم. کاری نداریم آیا عین باقی هست یا عین باقی نیست. متعلق خیار عقده نه عین، لذا باید متعلقش باقی باشه تا خیار هم باقی باشد. اگر بعد از تلف العین همچنان عقد باقی بود، خیار هم بفرمایید باقی است، چون متعلق عقد، متعلق خیار باقی است. متعلق خیار عقد است، عقدم باقی است. اما اگر به نفس تلف العین یا آنن ما قبل از تلف العین عقد خود به خود منفسخ شد، کمان که در بعضی جاها تو مسائل قبل داشتیم، تو قاعده از تلف داشتیم اگه یادتون باشه، اگر به تلف العین آنن ما قبل از تلف عقد منفسخ شد، جایی که این چنین باشد بعد از تلف العین دیگه عقدی باقی نمونده تا خیار فسخ کردن اون عقد، سلطنت فسخ کردن اون عقد باقی باشه، خیار هم ساقط میشه در این صورت. پس این روشن شد روی معنای اول. معنای اول خیار چی بود؟ تسلط داشتن بر فسخ کردن عقد یا فسخ نکردن عقد. این معنا تعلق دارد به عقد، متعلق به عقد است. مادامی که متعلقش باقی باشد خیار هم باقی است. اگر متعلقش یعنی عقد باقی نباشه، خیار هم باقی نیست. هر جا با تلف العین متعلق خیار یعنی عقد نابود بشه، منفسخ بشه خود به خود، خیار هم ساقطه. هر جا منفسخ نشود خیار ساقط نیست. اما معنای دوم، معنای دوم خیار به معنای جواز و رد العین است که در بعضی روایات راجع به بعضی خیارات این عبارت اومده که جایز است رد العین، جواز برگردوندن عین. آقای مشتری میتونه بیاد عین مبیع و برگردونه به آقای بایع، بگه آقای عین شما مال خودت بگیر. خیار اگر به این معنا شد متعلقش چیه؟ متعلقش ذات العین است. باید ذات العینی باشه که این جایز باشه ردش کنه یا نه؟ باید ذات العین باقی بوده باشه تا جایز باشد رد کردنش. اگر عینی باقی نمونده باشد ایشون میخواد چی رو رد کنه؟ لذا خیار به معنای دوم یعنی جواز و رد العین متعلق به خود عین است و عین متعلق خیار است. در صورت تلف العین متعلق خیار تلف شده، خود خیار هم تلف می شود، دیگه متعلقی پیدا نمی کنه، خیار هم ساقط میشه طبق معنای دوم. حالا باید ببینیم کجاها طبق معنای اول خیار ساقط می شود، کجاها طبق معنای دوم خیار ساقط میشه، که انشاءالله فردا تفصیل این مطلب رو به شرح خواهیم گفت. در غیر این موارد لا یسقط الخیار به تلف العین، خیار به تلف عین ساقط نمیشه، که این منحصره به برخی از موارد معنای اول، نه همه موارد معنای اول که اشارتاً عرض کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.